ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. برخی اعضای شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به اظهارات دیروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد طالبان از این گروه می خواهند که برای گفتگو با حکومت حاضر شود. مسئولیت حملات امروز در تهران را داعش به عهده گرفته است. مقامات ایرانی از کشته شدن 12 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر خبر دادند. با فهرست کاملتر مطالب برمی گردیم. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی نور نعیمی میزبان شما هستم. نخست تازه ترین خبرها با ژعفر احمدی.
رئیس جمهور غنی دستور ترتیب پلان جمع آوری اسلحه از نزد افراد مسلح غیر مسئول را داد. صدها تن امروز در ولایت پنشیر مظاهره کردند و کشته شدن 12 تن در حمله های امروز در تهران رسما تایید شد. سلام، خوش آمدید. رئیس جمهور غنی به اداره های امنیتی دستور داده که پلان را برای جمع آوری اسلحه از نزد افراد مسلح غیر مسئول ترتیب و عملی کنند. بر اساس خبرنامه امروز ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی در نشست مقامهای ارشد امنیتی در این مورد صحبت کرد. مقامهای افغان گفتند که در جریان تظاهرات اخیر در کابل شماری از افراد مسلح غیر مسئول دیده شدند. صدها تن امروز در پنشیر در واکنش به کشته و زخمی شدن نزدیک به 30 تن در جریان تظاهرات روز جمعه گذشته در کابل اعتراض کردند. معترضان خواهان محاکمه عاملین این رویداد شدند و روی برکناری مقامات امنیتی تاکید کردند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، در این مظاهره 500 تن شرکت کرده بودند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رد شدن اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان از سوی والی بلخ بر تصامیم ارگ و کابینه تأثیر ندارد. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، همچنان در صحبت با رادیو آزادی در مورد سخنان سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفت که سخنان صلاح الدین ربانی از آدرس حزبش بوده، نه از آدرس وزارت خارجه. بعد دنبال چند رویداد مرگبار و تظاهرات اخیر در کابل، ربانی از حکومت خواست تا محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی و دیگر مقامهای امنیتی را برکنار کند. دفتر شورای امنیت ملی این سخنان آقای ربانی را سیاسی خواند و گفت که مشاور امنیت ملی افغانستان صلاحیت اجرایی ندارد، اما به تازگی تا محمد نور در واکنش به این اعلامیه شورای امنیت ملی گفت که بیشتر مقامات امنیتی بدون تایید مشاور امنیت ملی مقرر نمی شوند. این هم مهمترین های منطقه و جهان. یک مقام ایرانی گفته است در حمله های امروز در تهران 12 تن کشته شدند. پیر حسین کولیوند، رئیس اداره مراقبت های عاجل ایران، همچنان گفت که 39 تن دیگر زخم برداشتند. معلوم نیست که شورشیان شامل کشته شدگان هستند یا نه. مردان مسلح و بمبگذاران انتحاری امروز بر پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی حمله کردند. یکی از باشنده های تهران که نامش ذکر نشده چشم دیدش را این گونه قصه کرد.
ما اینجا وایساده بودیم، یهو دیدیم مامورا چند نفر، گفتم 5 نفر رفته داخل، یه 6-7 کردن. ما حتی یکیشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد، همینطوری افتاد زمین. بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر، بردنش داخل بیمارستان.
بیشتر تا لحظات دیگر رئیس دفتر کمپاین الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان سیاسی روسیه، بازداشت شده. الکسی ورسین در صفحه فیسبوکش نوشته که افسران امروز او را به مرکز پلیس بردند. در آنجا به او گفته شده که بازداشتش به درخواست‌های او از روس‌ها برای شرکت در تظاهرات ارتباط دارد که ناوالنی و طرفدارانش در سر تا سر روسیه برای 12 جون برنامه ریزی می کنند. و یک محکمه در آلماتا بزرگترین شهر قزاقستان مختار ابلیازوف سرمایه‌دار فراری و مخالف سیاسی را در غیابش به 20 سال حبس محکوم کرده. محکمه ابلیازوف را امروز به سازماندهی و رهبری یک گروه جنایتکار سوء استفاده از قدرت، اختلاس و سوء مدیریت مالی مجرم شناخت. ابلیازوف از 2009 به این سو در تبعید خودخواسته در اروپا به سر می‌برد. تحقیق کننده ها می‌گویند که ابلیازوف و همکارانش در زمانی که مدیریت بانک بی تی ای در قزاقستان را به عهده داشتند، حدود 5 میلیارد دلار اختلاس کردند. اما ابلیازوف این ادعا را رد می کند و می گوید که این دوسیه علیه وی انگیزه سیاسی دارد. پایان خبرها. از همراهیتان تشکر. در ادامه این برنامه با همکارم ستار فروغ باشید.
با تشکر از همکارم جعفر احمدی که تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کرده، از همراهی شما شنونده های عزیز هم در این برنامه از رادیو آزادی سپاسگزاریم. 56 دقیقه عصر به وقت کابل شد. این هم فهرست مختصر از داشته های این برنامه. برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به اظهارات دیروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد طالبان از آنها میخوان که برای گفتگو با حکومت حاضر شوند.
دات طالبان که دستور پروسی تا تمایل خی دفتر خلاصول شی نمایندگی ترلاسه کول شی طالبان باید دغه فرصت نه استفاده و کی.
اعتراضات هنوز هم در شهر کابل ادامه دارد و خیمه های تحصان در بخش‌های مختلف پایتخت در حال افزایشند. در همین حال شماری از باشنده های کابل می گویند که برافراشته شدن این خیمه ها سبب ازدحام ترافیک شده است.
و این مردم های کمی کار میکنن، خب بر دولت خواهی چیزی کردن میتونن. این رای ما مردم، رای غریب، گرمی، این ماه رمضان، این رابندان، تایکوت یک.
مسئولیت حملات امروز در تهران را داعش به عهده گرفته است. مقامات ایرانی از کشته شدن 12 تن و از زخمی شدن 10 تن دیگر خبر دادند.
رفتم تو بیمارستان، بعد 5 دقیقه 2 دقیقه صدای تیراندازی رو شنیدم و بعد دیگه همین شلوغ شد و نیروهای انتظامی اومدن خیابون رو بستن.
یک باشنده تهران بود. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را نیز داریم. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک نور نعیمی هم برایتان سلام تقدیم میکند. به دنبال اظهارات دیروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد طالبان، برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان از طالبان میخواهند که برای گفتگو با حکومت حاضر شوند. محمد امین وقاد، یک عضو شورای عالی صلح، امروز در صحبت به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح باید از فرصت موجود استفاده کنند. رئیس جمهور اشرف غنی به روز سه‌شنبه در بخش از سخنرانیش در کنفرانس موسوم به پروسه کابل گفت برای مذاکرات مکان مشخص شده می تواند، چی در کابل و یا جای دیگری که به گفته آقای غنی مورد قبول هر دو جانب باشد. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
برخی اعضای شورای عالی صلح افغانستان علاوه بر حمایت از اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی در رابطه با صلح از طالبان مسلح می خواهند که با استفاده از فرصت به میان آمده با گفتگوهای صلح آماده شوند. قاضی محمد امین وقاد، یک تن از اعضای این شورا، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر طالبان مسلح به صلح تمایل نشان دهند، مطابق گفته های رئیس جمهور آنان می توانند دفتر هم باز کنند.
اگر طالبان به پروسه صلح تمایل نشان دهند، دفتر و نمایندگی هم می توانند داشته باشند و طالبان باید از این فرصت استفاده کنند و این پیشنهاد ملت و مملکت است. این مسئله به خیر طالبان و افغان ها است. ما از این پیشنهاد حمایت می کنیم و از برادران طالب خود می خواهیم تا به شکل از اشکال با پروسه صلح هم نوایی خود را نشان دهند.
در نشست موسوم به پروسه کابل بر روز سه‌شنبه که در آن نماینده های حدود 27 کشور و سازمان های جهانی اشتراک کرده بودند، بحث شد که از کدام طریق به جنگ خاتمه داده شود. رئیس جمهور غنی در این کنفرانس گفت اگر طالبان مسلح علاقمندی به شامل شدن در پروسه صلح دارند، برای آنان اجازه گشایش دفتر نیز داده خواهد شد. آقای غنی تاکید کرد که این آخرین شانس برای طالبان مسلح به خاطر پیوستن به پروسه صلح است و باید آنان از این فرصت استفاده کنند. اما شماری از کارشناسان میگویند دادن فرصت از سوی رئیس جمهور غنی برای صلح به طالبان روی این پروسه تاثیر منفی خواهد داشت. نظر محمد مطمئن، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت چنین اظهارات رئیس جمهور شک و تردید را در رابطه با صلح بیشتر میسازد.
یک روز قبل از کنفرانس صلح، تعیین رئیس شورای عالی صلح به عجله و چنین اظهارات به نظر من شک و تردید را در رابطه با صلح بیشتر می سازد. در چنین یک حالت، این مسائل تاثیر منفی به جا می گذارد.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور بارها از طالبان مسلح خواستند تا به گفتگوهای صلح آماده شوند، اما طالبان مسلح تا کنون به این خواستها پاسخ مثبت ارائه نکردند. در این حال ودیر صافی، یک تن از کارشناسان سیاسی، میگوید پروسه صلح دراز مدت است و افراد در زمانهای متعدد با آن علاقمندی نشان میدهند و حکومت افغانستان به گفته وی باید برای آنان زمان بندی نکند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. فرماندهان ارشد اردوی پاکستان در نشست تازه‌شان درباره پیامدهای رویداد مرگبار چهارشنبه در کابل ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که پیش از این ریاست امنیتی ملی افغانستان گفته است که حمله توسط شبکه حقانی به همکاری سازمان استخبارات پاکستان انجام شده است. تحلیلگران چی میگویند؟ مصطفی صدیقی در این گزارش به شما میگوید.
به دنبال انفجار خونین چهارشنبه گذشته در کابل، فرماندهان اردوی پاکستان در نشست در راولپندی در مورد تهدیدهای ناشی از این رویداد نسبت به پاکستان و نیز درباره اتهامهای افغانستان بحث کردند. گزارش شده که فرماندهان اردوی پاکستان در کنار تاکید بر حمایت از صلح و ثبات در منطقه، بر دفاع در برابر هر گونه تهدید نیز تأکید ورزیدند. در خبرنامه اردوی پاکستان اما گفته نشده که پاکستان از سوی کی با تهدید روبروست، اما چنین برمی آید که اشاره این کشور به افغانستان بوده باشد. علی امیری استاد یک پوانتون خصوصی و تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل است. او در صحبت با رادیو آزادی روز چهارشنبه گفت که نگرانی پاکستان واقعی به نظر نمی آید. او افزود که اگر پاکستان چنین ترس دارد، باید در مبارزه با تروریسم با افغانستان به گونه واقعی همکاری می کرد.
اونا واقعا نگران باشد که این پیامدهای خطرناک داره، می تواند که رویش بازی را بدل کند، تبدیل کند به یک بازی دیپلماتیک و شفاف بسازد خواستهای خود را از افغانستان.
او در این حال گفت که پاکستان با چنین اظهارات می خواهد که افکار عمومی به ویژه افکار بین المللی را در مورد حمله هایی که توسط تروریستان در افغانستان انجام می شود منحرف سازد. سمی یوسفزی تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن است. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی به روز چهارشنبه گفت که احتمال می رود بدبینی آمن نسبت به پاکستان در افغانستان و درگیری سرحدی میان نیروهای دو کشور در هفته های گذشته سبب برانگیخته شدن نگرانی پاکستان شده باشد. او در ادامه این گونه تحلیل کرد.
پاکستان فکر میکند که شاید علی تی جی پی یا مجلس الاحرار یا دیگر گروه هایی که اونا فکر میکند که در داخل افغانستان کار میکند و شاید به یک دلیل امرای هند یا دیگر کشورها نزدیک هستند، اونا شاید علی همچنان یک حمله انتحاری یا در پاکستان انجام دهد. اونا ترس دارند اردوی افغانستان که در برابر خط دیورند روبروی اردو و نیروهای امنیتی پاکستان می باشد، اونجا یک عکس العمل نشان می دهد و بعضی وقت امرای یک دیگر درگیر می شود.
به گفته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، در حمله چهارشنبه خونین در کابل بیش از 150 تن کشته و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان قبلا گفته است که حمله تانکر بم هفته گذشته در کابل توسط شبکه حقانی مستقر در پاکستان به همکاری سازمان استخبارات نظامی این کشور ISI رخ داده بوده است، ادعایی که از سوی اسلام آباد رد شده است.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها. شنونده های عزیز سلام، آیا در افطاریه های سابق و کنونی افغان ها در ماه مبارک رمضان تغییرات آمده است یا خیر؟ و مردم در گذشته بر علاوه از آن با صدای چی چیز روزی خود را افطار می نمودند؟
تغییرات زیاد آمده در رمضان، افطاری تیار می کردند، مردا بدخوی.
از طرف شام ماه مبارک رمضان توپ می زد.
مگر حال به خانوما بسیار سهولت شده در افطار، مثلا همه چیز تیار از بازار خریداری می کنند.
بله شنونده های گرامی، در برنامه این هفته در امتداد لحظه ها درباره رسم و رواج های ماه مبارک رمضان که از قدیم بین مردم افغانستان عنعنات وجود دارد مطلب را تقدیم می کنیم. نشر مکمل برنامه در امتداد لحظه ها را چهارشنبه از ساعت 4 الی 5 بعد از ظهر خواهید شنید. شنیدن آن را از رادیو آزادی فراموش مکنید.
یک مقام ایرانی گفته که در حملات امروز بر پارلمان ایران و مقبره آیت الله روح الله خمینی 12 تن کشته شدند. مسئولیت حملات امروز در تهران را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. تا دقایق دیگر در این مورد برایتان با جزئیات میگیم. اعتراضات در شهر کابل در واکنش به رویدادهای مرگبار اخیر در پایتخت هنوز هم ادامه دارد و خیمه های تحصن در بخشای مختلف شهر کابل در حال افزایشند. تظاهر کنندگان تا کنون در 5 منطقه شهر کابل خیمه های تحصن را برافراشتند و هشدار می دهند که اگر به خواستهایشان توجه نشود اعتراضات خود را گسترش خواهند داد. از سوی دیگر شمار دیگر از باشنده های کابل از افزایش ازدحام ترافیکی و بندش جاده های عمومی به دلیل موجودیت این خیمه ها شکایت دارند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی سر زده به این خیمه ها و جاده های شهر کابل و در مورد این گزارش را تهیه کرده است.
اعتراضات مردمی امروز وارد ششمین روزش شد، اما اعتراض کنندگان هنوز هم پاسخ قناعت بخشی از حکومت حاصل نکردند، بلکه این خیمه ها در حال افزایش است و در نقاط مختلف شهر کابل خیمه های مشابه دیگر هم برافراشته شده است. ولی برخی از باشندگان دیگر شهر کابل از افزایش ترافیک به دلیل موجودیت این خیمه ها شکایت دارند.
همه مردم های کمی کار میکنند، خب بعد دولت خو چیزی کردن میتونه. این رای مو مردم، رای غریب، رای بیچاره، رای نان مردم، می ای ماه رمضان، ای را بندان، سعی کنید یک ساعت شده من یک ساعت را فکر را گرفتیم اینمی چارایی را یک ساعت از من دوره میدونم
خلق چی در مظاهره که ای در باید دستی وقتی
وی میگوید اعتراض کنندگان باید در وقت این حرکتشان را انجام بدن تا مردم با مشکلات دچار نشوند. من همین اکنون از میدان هوایی تا اینجا پیاده آمدم، با بسیاری از زنان و اطفال دیگر را هم دیدم که به دلیل بندش راه‌ها با مشکلات زیاد دچار هستند.
اینجا چهارراهی کارت پروان است، در اینجا هم شمار زیادی از اعتراض کننده ها خیمه ای را برافراشتند و خواستشان مانند دیگر خیمه های اعتراضی یکسان است.
اینکه اعتراض کنندگان در این مورد چی میگوید از رامش نوری که خود را سخنگوی این حرکت مینامد پرسیده.
و ما تصمیم داریم که اگر حکومت به خواسته های منطقی ما تمکین نکند و پاسخ ندهد، ما به عمل کرده های خود ادامه میدیم و وسط و دامنه این تحصن خیمه ها گسترده و گسترده میشه.
باید وضعیت تغییر
کنه. چراهی شیرپور، چراهی کارت پروان، قوای مرکز، چراهی لبجر و بالاخره اینجا چراهی شهید جاهایی هستند که خیمه های تحسن برپا شدند. اعتراض کنندگان میگویند که تا به هنوز هم خواستایشان از سوی حکومت پذیرفته نشده و تا زمانی که عکس العمل حکومت به همین منوال ادامه داشته باشد اعتراضات اینا هم ادامه خواهد داشت. تمیم اخگر، رادیو آزادی، کابل.
از ادامه تظاهرات در کابل از رادیو آزادی شنیدید. ولایت پنجشیر هم امروز شاهد تظاهرات بود. این مظاهره در واکنش به رویدادهای خونین اخیر کابل برا انداخته شد. احمد حنایش جزئیات می‌دهد.
صدها تن از باشندگان ولایت پنجشیر دست به مظاهره زده و اعتراضاتشان را به خاطر کشته و زخمی شدن شماری از افراد در روز اول تظاهرات کابل و در مراسم تشییع جنازه سالم یزید یار بیان کردند. این تظاهرات با راهپیمایی نیز همراه بود که مظاهره کنندگان از منطقه دشتک لنگرخان الی نزدیک ساختمان ولایت پنجشیر راهپیمایی کردند. مظاهره کنندگان در حالی که شعارهای کتبی را با خود حمل می کردند، در بلندگوها نیز شعار می دادند. این مظاهره کنندگان در ولایت پنجشیر می گفتند که خواست آنان برکناری مقامات سکتور امنیتی از وظایفشان است.
مسئولین به کفایت امنیتی به جای برخورد با برنامه قاطع با دشمنان مردم افغانستان، تفنگ خود را به سمت جوانان فهیم و دردمند افغانستان نشانه گرفته و تعداد شهروندان کشور را به خاک خون کشانیده است. حملات تروریستی در مراسم تشییع جنازه جوان تحصیل کرده و لایق محمد سالم زدیار نیز توطئه‌های تروریستی عامل داخل نظام را آشکار ساخت و بی اعتمادی مردم به حکومت را به اوج خود رسانده است. تظاهرکنندگان ولایت پنجشیر مطالبات زیر را با جدیت پیگیری خواهند نمود.
در مورد این که خواست این مظاهره کنندگان ممکن است عملی نباشد، در آن صورت چه خواهد شد؟ مظاهره کنندگان در پاسخ به این سوال خبرنگاران گفتند تا برآوردن خواسته هایشان با تظاهرات ادامه خواهند داد.
تا برآورده شدن خواست های ما همگی خستگی ناپذیر در میادین مبارزه می باشیم.
با این حال عبدالکریم عباسی رئیس شورای ولایتی پنجشیر در صحبت به رادیو آزادی گفت در حادثه روز اول تظاهرات کابل و همچنان در حملات انتحاری در مراسم تشییع جنازه سالم زدیار 13 تن از باشندگان ولایت پنجشیر کشته و 120 تن دیگر از آنان زخمی شدند.
احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پنجشیر گزارش می‌داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاسگزاریم. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات تازه والی بلخ میگوید رد کردن اعلامیه و یا تصامیم حکومت از سوی اشخاص داخل و بیرون از حکومت بر فیصله های ارگ تأثیر ندارد. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان همچنان در واکنش به اظهارات وزیر خارجه گفته است اختلاف نظر میان سیاسیون یک اصل است. نصرت پارسا در این مورد گزارش را تهیه کرده و در آن نظر یک کارشناس حقوقی را نیز جای داده است.
ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر عطا محمد نور والی بلخ میگوید تصامیم در ارگ و کابینه گرفته می شود و اظهارات اشخاص داخل و خارج حکومت مبنی بر رد کردن فیصله ها و اعلامیه ها هیچ تأثیر بر تصامیم ارگ به میان نمی آورد. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی همچنان به اظهارات اخیر صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه واکنش نشان داد و گفت اختلاف نظر میان سیاسیون یک اصل است.
سرپرست وزارت خارجه جناب ربانی اونا از آدرس حزب خود چیزایی که گفتن از او آدرس گفتن. من در مورد والی صاحب در مورد تصامیم که حکومت افغانستان را رد کردن پس این مورد ما چی بگویم؟ رد کردن یعنی تصامیم در ارگ گرفته میشه، هر تصمیمی که رئیس صاحب جمهور کابینه مشترک میگن قابل قبول می باشه. کسانی که بیرون از حکومت است، کسانی که داخل از حکومت است، با رد کردن اونا تاثیر بالای تصامیم ارگ نمی آورد.
به دنبال وقوع چند رویداد تروریستی و تظاهرات شمار از باشنده های پایتخت، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و سرپرست جمعیت اسلامی از حکومت خواست تا محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و سران نهادهای امنیتی را برکنار کند. دفتر شورای امنیت به این خواست جمعیت اسلامی واکنش نشان داد و آن اظهارات را سیاسی خواند و گفت مشاور امنیت ملی صلاحیت اجرایی ندارد. اما به تازگی تا محمد نور والی بلخ در واکنش به این اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی گفته است بیشتر مقام های امنیتی بدون تایید مشاور امنیت ملی مقرر نمی شوند. در همین حال برخی کارشناسان حقوقی می گویند مقام های حکومتی حق ندارند تا اظهارات ضد حکومتی داشته باشند. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان برای رادیو آزادی گفت این مقام ها اگر بیشتر به انتقاد از حکومت تمایل دارند باید پیش از آن استفاده هند.
زمان این نامی تر می کار کنند که از
پستای خود استعفا بدن و از یک موضوع اپوزیسیون اینا دولت انتقاد کنن، حاکمیت انتقاد کنن و او انتقادم ما به یک عقیده هستم که مورد پذیرش مردم قرار میگیره که اگر بر مبنای یک طرح مشخص و باشه و اگر انتقادم میکنن نارسایی ها را قسمی باید مطرح کنن که در راه بیرون رفت پیشنهاد کنن.
آقای رنجبر همچنان میگوید چون این اظهارات به نفع مردم نیست و باید سیاسیون برای یک پارچگی ملت ابراز نظر کنند و گفته وی در شرایط فعلی مخالفان مصالح دولت تلاش میکنند تا از اختلاف ها میان سیاسیون و مقام های حکومتی بهره گیری کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک مقام ایرانی میگوید در حملات امروز بر پارلمان ایران و مقبره آیت الله روح الله خمینی 12 تن کشته شده و ده تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حملات را داعش به عهده گرفته است. زرغونه منگل همین حالا در استدیو است و جزئیات بیشتر را ارائه میکند.
گروهی تندرو داعش مسئولیت حملات امروز در تهران را به دوش گرفته است. در این حال رسانه های ایران گزارش دادند که در درگیری در پارلمان ایران ساعت پیش متوقف شد و 4 حمله کننده کشته شدند. قبلن از قول الیاس حضرتی یک عضو پارلمان ایران گزارش داده شده بود که گفت 3 حمله کننده با 2 کلاشینکوف و 1 تفنگچه به پارلمان حمله کردند. این حمله کنندگان لباس های زنانه برتن داشتند. حالا در محل حمله دوم یعنی در مقبره امام خمینی نسبتاً آرام شده است، جایی که به گفته پرس تیوی 3 زن و 1 مرد در حمله دخیل بودند. همین تلویزیون قبلا گزارش داده بود که 3 حمله کننده دستگیر شد. 3 حمله کننده دستگیر شده و 4 یک حمله کننده انتحاری بود. حسین هاشمی والی تهران بر رسانه ها گفته است یکی از حمله کنندگان بر مقبره خمینی واسکت انتحاریش را منفجر ساخت، دومی از سوی نیروهای امنیتی کشته شد و افراد دیگر دستگیر شدند. حملات در پارلمان با آرامگاه امام خمینی تقریبا در عین زمان رخ دادند و به نظر می رسد هماهنگ بوده باشند. یک تن از باشنده های تهران در مورد حمله امروز بر پارلمان چنین گفت:
رفتم تو بیمارستان، بعد 5 دقیقه 2-3 دقیقه صدای تیراندازی رو شنیدم و بعد دیگه همین شلوغ شد و نیروهای انتظامی اومدن خیابون رو بستن. تا حالا همینطور هست دیگه، هستن دشمن ها هستن دیگه، نمیدونم.
حملات امروز در تهران کمتر از 1 ماه بعد از آن صورت میگیرد که حسن روحانی فرد نسبتاً معتدل برای بار دوم برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران شد، کشوری که در آن قدرت اصلی در دست آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی آن کشور است. در رابطه با پذیرفتن مسئولیت این حمله سوی داعش باید گفت که اخیراً گزارش های منتشر شدند که گویا داعش در تلاش جلب و جذب افراد در ایران است. حتی گفته شده است که داعش در این اواخر بعض مقالات و ویدیوهای را به زبان فارسی هم منتشر می کند.
زرغونه منگل گزارش می داد شنیدید که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات امروز در ایران را به دوش گرفته است. دقایق پیش با نیوشا باقراتی سردبیر رادیو فردا صحبت کردم و در ابتدا از او پرسیدم که آیا قبلاً پیش بینی می شد که داعش دست به حمله در داخل ایران بزند؟
مقامات ایران قبلا اعلام کرده بودند در دوره‌های مختلف که با داعش مشغول مبارزه هستند، نیروهایی که داخل ایران میخوان عملیات انجام بدن، ولی تا اینجا گفته بودند که بر اونها پیروز شدن و اجازه اجرای هیچ حمله‌ای رو به اونها ندادند. هر از چندگاهی خبری میدادند مبنی بر اینکه تعدادی افراد بازداشت شدند که قصد بمب‌گذاری به عنوان مثال داشتن یا قصد پیوستن به نیروهای افراطی رو داشتند. این اولین بار هست که نیروهای دست کم میتونیم بگیم منتسب به داعش یک چنین حمله مرگباری رو داخل مرزهای ایران انجام میدن. البته همونطوری که میدونیم نیروهای جمهوری اسلامی ایران، سپاه قدس، سپاه پاسداران در کشورهای مختلف و خصوصا در عراق و سوریه به طور بسیار فعال با نیروهای سنی تندرو از جمله داعش مشغول مبارزه هست و به هر حال درگیری های خارج از خاک ایران دارن، ولی داخل خاک ایران نخستین بار است و خیلی احتمالش رو نمیدادند پیش از این.
تشکر. آقای باقراتی، به دنبال این حملات شهروندان ایران تا چه اندازه در مورد فعالیت داعش در این کشور نگران شدند؟
هنوز یه مقدار زود هست برای اینکه بخوایم واکنش دقیق شهروندان ایرانی رو بخوایم مطالعه بکنیم و دربارش حرف بزنیم. این حمله چند ساعتی است که رخ داده، مسلما نگرانی‌های زیادی به وجود اومده به خاطر اینکه تا به اینجا مردم ایران اعتقاد داشتند که به هر حال با تمام مشکلاتی که در ایران دست در گریبان هستن و باهاش روبرو هستن، از جمله مشکلات امنیتی که خود حکومت برای اونها به وجود میاره، مشکلات حقوق بشری، اقتصادی، سیاسی و غیره، نبود آزادی و غیره، دست کم میگفتن که در جایی مثل پایتخت امنیت وجود داره. البته این رو نباید فراموش بکنیم که در جاهای دیگر ایران، خصوصا در بخش‌های جنوب شرقی ایران که سیستان و بلوچستان میشه به طور عمده، پیش از این نیروهای مسلحی بودند که عملیات خشونتبار و مرگبار انجام میدادند، ولی دست کم در پایتخت ایران یه همچین خبری نبود و مردم از این بابت خوشحال بودند. مسلما نگرانی عمومی به وجود خواهد آمد، به وجود آمده، ولی کمی باید بگذره از این ماجرا، یکمی ازش فاصله بگیریم تا این موج اولیه بخوابه و بتونیم دقیق تر صحبت بکنیم.
نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، در مورد حملات امروز در تهران صحبت میکرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 5:30 عصر به وقت کابل شد. حالا هم همکارم جعفر احمدی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور غنی به اداره‌های امنیتی دستور داده که پلان را برای جمع‌آوری اسلحه از نزد افراد مسلح غیر مسئول ترتیب و عملی کنند. صلحاتن امروز در پنشیر در واکنش به کشته و زخمی شدن نزدیک به 30 تن در جریان تظاهرات روز جمعه در کابل اعتراض کردند. یک مقام ایرانی گفته در حمله های امروز در تهران 12 تن کشته و 39 نفر دیگر زخمی شدند. ریاست جمهوری افغانستان این حمله ها را نکوهش کرده است. و یک محکمه در آلماتا، بزرگترین شهر قزاقستان، مختار ابلیازوف، سرمایه‌دار فراری و مخالف سیاسی را در غیابش به 20 سال حبس محکوم کرد.
حالا هم تازه های ورزشی از رادیو آزادی با مرضیه احمدزی.
کرکت بورد افغانستان میگوید که تاریخ دقیق برگزاری لیگ کرکت شپگیزه تا حال معلوم نیست. عاطف مشل، رئیس کرکت بورد افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی این شایعات را بی اساس خواند که گویا مسابقات بیساوری کرکت داخلی یا لیگ شپگیزه در ماه جولای نه بلکه در ماه سپتامبر برگزار می‌گردد. آقای مشل میگوید که در مورد لیگ شپگیزه هیچ کدام تصمیم گرفته نشده. مشل میگوید که در مورد لیگ مسابقات شپگیزه نظر به وضعیت هوا و تقسیم اوقات مسابقات تیم ملی کرکت فیصله خواهد شد. از این پیش کرکت بورد افغانستان گفته بود که این مسابقات بین 6 تیم در ماه جولای در کابل برگزار می‌گردد. تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی دوستانه خود مقابل مالدیو در شهر دبی به پیروزی 2-1 دست یافت. در این دیدار حسن امین و امید پوپلزی برای افغانستان گلزنی کردند. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان به روز سه‌شنبه با تیم فوتبال کمبودیا رویارویی کند. این مسابقات به وقت کابل ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر برگزار می‌گردد. و عباس کریمی، بازیکن بخش آبازی پارالمپیک افغانستان، در مسابقات بین الایالتی فلوریدای آمریکا 2 مدال نقره و 1 مدال طلا را به دست آورد. قاسم حمیدی، معاون ریاست تربیت بدنی افغانستان، امروز به رادیو زودی گفت که آقای کریمی تا 2 روز دیگر در ایالات ایندیانا برای کسب سهم رقابت‌های جهانی رقابت می‌کند. چند سال پیش عباس کریمی، شناگر ملول افغان، نیز در رقابت‌های بین‌المللی شنای ملولان در ترکیه موفق به دریافت عنوان قهرمانی و مدال طلا شد. پایان اخبار ورزشی.
رویدادهای تازه ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. در این قسمت برنامه بیایید که پیام‌های برخی از شنونده‌های ما را بشنویم.
از پیام‌های شما.
به این شرایط حاد امنیتی افغانستان، مردم از فیسبوک استفاده سوء می‌کنند. نویسنده بر علیه حریف خود ناسزا نوشته می‌کنه، توهین می‌کنه. ای به ایواز از ای که وحدت ملی را به وجود بیاره، فاصله ها را در بین اقوام در بین مناطق به وجود میاره.
حق دوست هستم، از پیامم برای مصیبت ها و بدبختی ها و مشکلات هایی که به این ماه مبارک رمضان دامنگیر مردم مظلومان شده. این کسانی که امروز به اسم جهاد و به اسم اسلام و مقاومت سوء استفاده از دین میکنند، آیا چنین خشونتی و چنین ظلم و ستمی که در حق مردم مظلوم میشه، آیا به تمام مذهب ها و ادیان های کل جهان بگردید چنین ظلمی وجود داره که ابدا؟
حسن خیلستم از ولایت غزنی. مردم خود میخواهیم که تظاهرات ها را کنار بذارن، چون ما با مورد تجاوز ظالمانه قرار گرفتیم. مردم افغانستان باید از خونسردی کار بگیره.
تا وقتی که یک دولت شفاف قانونمند با وجود نده، در افغانستان امن پیشروی نمیه.
نظریات و پیام های برخی از شنونده های رادیو آزادی بود. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار داریم، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن، نخستین شرکت صنایع دستی در غور به فعالیت آغاز نمود. هدف از ایجاد این شرکت در غور رشد صنایع دستی و کاریابی در این ولایت خوانده شده است. عبدالقادر غفوری جزئیات می دهد.
صنایع دستی یکی از هنرهایی است که زنان افغان در کنار کارهای خانه به تولید آنها می‌پردازند و می‌کوشند تا از این ناحیه از یک طرف صاحب روزگار بهتری شوند و از سوی دیگر سبب زنده سازی صنایع دستی بومی در کشور گردند. به همین اساس به تازگی یک شرکت جدید برای تولید صنایع دستی در غور آغاز به فعالیت نموده است تا بتواند این زمینه را برای بانوان غور فراهم سازد. اسماعیل رسا مسئول این شرکت می‌گوید که این شرکت شاخه‌ای از شرکت قالین‌بافی و صنایع دستی جمشیدزاده است که دفتر مرکزی آن در کابل می باشد. آقای رسا هدف از ایجاد نمایندگی این شرکت را در غور رشد صنعت قالین بافی و دیگر صنایع دستی عنوان می کند و می گوید آنان قرار است تا صنایع دستی تولید شده ایشان را به خارج از کشور انتقال دهند. به بیان آقای رسا، آنان توانستند تا بیشتر از 150 خانم را صاحب کار نمایند و قرار است تا چند ماه بعد برای بیش از 500 تن که شامل طبقه ذکور و اناس می باشد زمینه کار را فراهم سازند.
اهداف اصلی ما از ایجاد شرکت تولیدی صنایع دستی به خصوص قالین بافی در غور رشد صنایع دستی در غور بوده، به ویژه قالین، و در ضمن ایجاد زمینه کار برای خانم ها و به اشخاصی که مستحضر و بی‌وضاحت هستند. در اول ما تصمیم داشتیم که حدود 150 نفر ما زمینه کار برش مساعد بسازیم و برشون کار بدهیم. خوشبختانه در زحماتی که در طول دو برش میشه ما میکشیم، بیشتر از 150 نفر ما برشون کار دادیم.
هرچند غور چندان محیط مناسب برای فعالیت زنان به نظر نمی رسد، ولی با آن هم زنانی هستند که با امیدهای زیادی باینده تلاش میکنند تا زمینه فعالیتشان را فراهم سازند. شماری از زنانی که در این شرکت مصروف تولید فرآورده‌های دستی مانند خامک دوزی، پیراهن‌های چرم دوزی و تولید محصولات هنری مانند قالین هستند میگن که اکنون کار آنها رونق بهتری گرفته است. دو تن از این خانم‌ها به رادیو آزادی میگن:
فرزانه نداستم، به اینجا به ایس مدیری فعالیت میکنم و کار ما اینجا صنایع دستی در کل تولید میکنم. موردوزی، شالتار و خامک دست، هر نوع صنایع دستی که هست به شرکت متعلق. خوب درآمد خوبی نسبت به اقتصاد خانواده، به فامیل من میتونم کمک.
نامی ما است بیبی هوا. ده بعدن میانه را داشتیم به خانه بیکار شدیم، ولی خیلی راضیم که شرکت ده پاشده ما کار ما را میتونیم پیش ببریم، هنر ما روی کار شده و از اقتصاد ما کمی کمک میکنه.
با این حال معصوم انوری، رئیس امور زنان غور، نیز ایجاد شرکت تولید صنایع دستی را در این ولایت گامی نیک برای کاریابی زنان عنوان میکند. خانم انوری میگد که هرچند قبل از این نیز تلاش های برای رشد تولید صنایع دستی در غور صورت گرفته است، اما نتیجه قناعت بخشی نداشته است.
در گذشته خانم ها تولیداتی را که داشتن متاسفانه که دیگه کمتر خانم ها مستفید می شدن، ولی با ایجاد از این شرکت که خانم ها خودشان طرف هستن و خودشان این زحمت می کشن و به درآمد خود دست پیدا می کنن که این خودش یک نوع تشویق هست و امیدوار هستیم که این به 100 و 200 اکتفا نکنه و پذیرشش بیشتر باشه.
این در حالی است که قبل از این زنان هنرپیشه در غور از نبود مارکت جهت فروش فراورده های دستیشان شکایت کرده بودند. باز حکومت خانه ایجاد مارکت مشخصی برای فروش تولیدات دستی ایشان گردیده بودند.
با
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید می گویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث می کنیم. خب آقای سیرت را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید می گیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث، البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کرده. پس به می حساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمایی بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما به روایتی که است و یک خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیره دمو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه، ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام. و این در فرق نیست چی او طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود، گویا نصف علم فراموش می‌شود. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً، که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه چی پسر باشه، چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه چی او عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها است که صاحب مالک بوده، مالک بوده، و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت. و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابت. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته، معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله، خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد، حق اولیت از او میباشد در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شود. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی
بله.
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهره های عزیز ما، از حقوق بیشتر در دین مبین اسلام یا دارا هستند. ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستن. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی ممنون.
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عمر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها، دفتر صاحبه کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید اون که از حوادث ناگوار در امان باشید، برنامه این هفته در امتداد لحظه ها را تقدیم میکنیم. آیا در افطاری های سابق و کنونی افغان ها در ماه مبارک رمضان تغییرات آمده است یا خیر؟ و مردم در گذشته بر علاوه از آن با صدای چی چیز روزی خود را افطار می نمودند؟
تغییرات زیاد آمده در رمضان، افطاری تیار میکردند، مردا بدخوی.
از طرف شام ماه مبارک رمضان توپ میزد.
مگر حال به خانوما بسیار سهولت شده در افطار، مثلا همه چیز تیار از بازار خریداری میکنن.
چهار بازار دور بود، دوکار نبود، با زمرای او نمک افطار میکنن ماه رمضان.
اکنون درباره رسم و رواج های ماه مبارک رمضان که از قدیم بین مردم افغانستان عنعنات وجود دارد مطلب را تقدیم میکنیم.
یا مولا علی، یا مولا علی، یا مولا علی، بازم به سلامت آمدم سر تا به قدم.
شنونده های عزیز، در افغانستان مردم از گذشته ها به این سو در ماه مبارک رمضان رواج های خاص دارند که برای افطار و سحر خوراکه های عنعنوی و محلی خود را دوست دارند داشته باشند که بیشتر از غذاهای آردی مثل بولانی و انواع پکوره ها درست می کنند و یا هم به عنوان ثواب با خرما، آب و نمک و یا کدو غذا آماده نموده افطار می کنند. همین قسم مردم روستانشین از محصولات محلیشان افطاریه ساده ولی پر انرژی که مطابق عنعناتشان است تهیه می کنند. مریم باشنده چهاردهی کابل در مورد رسوم افطار از محله خود می گوید.
رواجی همی بود که مالداری بود، زمیندار بودن، چی پخته میکردن، تشر قرود پخته میکردن در منطقه چهاردهی. باز در دیگاه گلی ما سمرای جواری تیار میکردن، دیگاه شیرچای تیار میکردن. میبینم این ماره بسیار خوب نگاه میکنن. چهار بازار دور بود، دوکار نبود، با سمرای او نمک افطار میکردن ماه رمضان. بولانی پخته میکردن، بولانی های تندوری از کچالو، مثلا از گندنه، از سبزی خوش. با چی میکنن؟ با پسشه و گوشت قاق همراه برنج دم پخت میکنن، در تندور میموندن که پسشه و سری بخیزی میره میخوریم.
گفته میشود مردم کابل در ماه رمضان از بعض خوردنی هایی که به باور آنها سبک بوده و فایده دارد افطاری مینمایند و درست نمودن ترشی و مربا برای افطار و سحری در رمضان از سلیقه های زنها محسوب میشود. خصوصا سابق میان مردم رسم بود که کلچه های خانگی در ماه رمضان تهیه کنند و تمام خوردنی ها به اصطلاح تازه طبخ میگردید. کریمه باشنده مکرورویان سوم در مورد عنعنات افطاری مردم از سابق قصه می کند که زنهای سابق خیلی مشکلات را به خود متقبل می شدند ولی اکنون در تهیه افطار سهولت ها زیاد گردیده است.
سابق مادرها می خیستن سری دیگ پخته می کردن، آتش در می دادن، دیگ می کردن، قورمه، برنج، همه چیز پخته می کردن و همچنان چیزهای شیرین مثل مالیده، مثلا فیرنی، کلچای تندوری نو پخته می کردن. مگر حال به خانوما بسیار سهولت شده در افطار، مثلا بولونی پخته می کنیم یا سمبوسه، چپلی کباب، آشای مختلف، سوپ، چیزا پخته می شن. سابق ترشی در خانه منداختن، ترشی های رقم رقم و مرباهای مختلف که مربای آلو بخارا بود، از رواش بود، دیگر مرباهای سیب، همه چیز خود خانه پاک سطره درست میکردن. مگر آل خانما همه چیز تیار از بازار خریداری میکنن که مرباهایش به کیفیت قدر خوب نیست. قل لذت که سابق داشت مربا، ترشی، همه چیز پاک. تا خودم قلقه داشتم، زوری میکردم به همشیرای کلان که مرا سری بیدار کنین. حتی که یک شب ما گرفتم دامن، ما در دامن همشیری کلانم پنگ زدم که باش اگه او بیدار شوه مام بیدار شوم و سری بخیزیم. و کلانا همچنان یک نور و نمک و برکت در سابق بود نسبت به حاله.
خانم شیما باشنده شهرارای کابل میگوید حتی اطفال نیز در ماه رمضان با گرفتن روزه و سحرخیزی علاقه‌مند بودند و در افطار احساس خوشی و غرور می‌کردند.
دو تا بچه ایم بود که نمی خیستاندمشان به ساری روزه می گرفتن. گرمی بود، یک از بازار می خواستن جغل می کردن، سر توت می ماندن که توت یخ کنن، امرای دوغ می خوردن. تفلاد کس خو می بود، خو کس که بیدار می بود می خورد.
قدسیه باشندهی بی بی مهروی کابل می گوید عوام ماه رمضان را به سه بخش تقسیم بندی نموده و نامگذاری نموده که در هر بخش از رمضان کارهای عنعنوی و گروهی را انجام می دادند و اضافه نموده می گوید سابق میان همسایه ها صمیمیت زیاد بود و در هر کار با هم هماهنگی و معاونت داشتند.
در رمضان رواج ما مردم که بود در کابل امی روز روزه را دای اول میگن دای گران، دای دومش میگن دای خزان، دای سومش میگن دای پران پران، دای اولش که گران میگن او را مردا دیگه میرن برای خانم مواد آچار و مواد چکنی را و مثال مربا این چیزا را میارن و خانم ها در خانه که بیکار موندن میشینن و مربا جور میکردن، برام سایام سه گیروان میکردیم. و در وقت افطاری، در هر افطاری تا می ختم رمضان که هر چیزی که پخته میکردیم در حساب وسانه برای که دیگه در افطاری روان میکردیم، در خزانش در حساب کارا دوختن. ولی من خودم خیاطی کردن و همسایا شیشتر قصه کرده گب زده، چهار تا پنج تا زنا یکی برای بعد ذوق دیگه برشکاری میکردیم، یکی از بعد تجربه یکی دیگه پرسان میکردیم که چه رقم بود دوزیم چه رقم ندوزیم، بسیار به محبت و بسیار به خوبی. و در پران پرانش که کل چیزا میشوشتیم پاک میکردیم، پوش توشک پوش میکردیم، امور چهار سال پنج سال ادامه میداد. یک پرده میخریدیم امور چهار سال پنج سال تا که نمیشدی دیگه نمیگرفتیم. اما حال کس رسم جو تغییر کرده، امسال یک توشک پوش میکنن پردا بند میکنن، در سال آینده دیگه نو میخرن. اگر فرش سمم تو یک فرش مثال انداختن، یک فرش سال آینده تبدیل میکنن، رو فرش میبرن دیگه مندازن و باجت بششتن و با پاکاری نیست.
باز هم قدسیه میافزاید که در گذشته ها مردها در رمضان نسبت به امروز بی حوصله بودند و به اصطلاح اگر افطاری کم هم پس و پیش میشد بالای خانم های خانه ایراد میگرفتند.
سابق سر زنها بسیار تکلیف بود، افطاری تیار میکردن، مردا بدخوی، مردا در جنگ دغال مغال، کاش که مردا حوصله من زناوری باشم. در سر دسترخوان در وقت افطاری که یک ذره که یک گلاسه و کم بود میبود، چه رقم زن بیچاره بیاب میشد، چه رقم زن توهین میشد. این نمیگفت که زن من بیچاره مشتکای من نگاه میکنه، هم طفلای من حفاظت میکنه، هم سحری افطاری بر من تیار میکنه. ولی حالا مردا نسبتا خوب شدم.
قابل ذکر است که ماه رمضان در اطراف کابل و قرا و قصبات چنین بوده که عموماً مردها به مساجد روزه را افطار می‌کردند و رسم بود از هر خانه مردم خوراک‌های متفاوت را به اندازه توان خود در مسجد می‌بردند و دست جمعی افطار بین مردان صورت می‌گرفت. احمد شاه یکی از شهریان قدیم کابل می‌گوید سالهای قبل برای مردم از طرف دولت نیز در مسجد عیدگاه کابل شام دسترخوان‌ها پهن می‌شد و افطاریه داده می‌شد. همچنان شربت‌های متنوع در هنگام نمازهای تراویح موجود بود.
از طرف شام غذاهای بسیار مکلف از قبیل پلاو و چلاو و انواع خوراک باب لوکس تهیه میشد. تقریبا تا حدود 200 نفر از اراکین دولت دعوت شده اشتراک میکرد و تا جایی که معلومات است در حدود 1000 تا 1500 نفر از مردم عوام و حاضر میشدن اونجا میامدن، بدون از اینکه کدام ممانعت باشه. آشپزای بسیار معروف وقت که فعلا استودیوم ورزشی قرار داره اینجا آشپزخانه بود و اینجا غذاهای مکلف جور میکردن و شربت های بسیار لذیذ و گوارات تهیه میشد در بین تراویح.
باید یادآور شد که سابق در ماه رمضان هنگام افطار بر علاوه آذان ملا از طرف دولت توپ فیر میشد و مردم با شنیدن آن افطار میکردند. محمد عثمان باشنده گذرگاه کابل در مورد رسم فیر توپ میگوید
سات ارادیو ای چیزا نبود، سابق به نام کوی توپ یاد میشد و از اونجا یک توپ فایر میشد، هم توپ چاش بود و هم توپ که شام بود که از طرف شام ماه مبارک رمضان توپ میزد واسه تمام بچه های خرد ریزه و کلان در بمبای خود، در بمبای بسیار بلند بامبوتی یاد میشد، اونا بالا میشدن و این آواز میکشد که دم کرد دود کرد توپ ازت بخورین. بازم اگه میدویدن اول میبردن که نشام شده باز غیر از وام آواز میشنویدم اگه روزه خود افطار میکردن.
عذرا باشنده کابل در مورد ماه رمضان که باید تمام ارکان روزه در نظر گرفته شود چنین میگوید
ماه مبارک رمضان زنا وقت نفل میخواندن، نمازهای اجراق میخواندن که باش روز ما به خوبشی ماه مبارک رمضان تی شود. خیرات خور گدایگر میامد برش آرد میدادن، میگفتن نامید از پشت دروازه ما نره که خانه ما بی برکت میشه. ماه مبارک رمضان روزه میگیری باید دستت خیرات داشته باشد، غیبت کسی را نکنی، یک روزه گرفتن نیست که روزه بگیری، نماز بخوانی، باید از هر چیز پرهیز باشدم. کسی که کار زیاد میکنند در ماه مبارک روزه دو چند ثوابش است. تنها نیز گفتم روزه گرفتن به خود بسیار شرایط دارد.
ناگفته نماند امروزه تا جایی که دیده می شود عدم توان اقتصادی و مصروفیت های روزمره زنها خارج از منزل باعث ساده شدن افطاری ماه رمضان شده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.